اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عزیزی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
سلام و وقت بخیر. حکومت طالبان میگوید که بحث‌ها در روز دوم نشست عالمان دین در کابل در کمیته‌ها ادامه خواهد یافت. بر روز پنجشنبه ساعت پس از آغاز این نشست در خیمه لوی جرگه صدای گلوله باری در نزدیک محل برگزاری این نشست شنیده شد. سپس گروه موسوم به جبهه ملی آزادگان ادعا کرد که این جبهه دست به حمله زده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشت که در اطراف گرد همایی هیچ مشکل وجود ندارد و به گفته او نیروهای طالبان بر یک محل مشکوک تیراندازی کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای طالبان گزارش داده است که دو مرد مسلح با ضرب گلوله در نزدیک محل برگزاری نشست از بین برده شدند. خبرنگاران رسانه‌های خصوصی برای پوشش خبری نشست عالمان دین دعوت نشده بودند. ذبیح الله مجاهد گفته است که خبرنگاران به این دلیل دعوت نشدند که با گفتش به زحمت نشوند. نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان میگویند که با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت‌های رسانه‌های خصوصی و دسترسی به اطلاعات در این کشور خیلی محدود شده است. ادامه مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شورای مهاجرین ناروی میگوید و دنبال فشار فزاینده مقامات طالبان برای برگشت بیجا شدگان داخلی به مناطق اصلیشان، اکنون بیش از 500,000 خانواده در افغانستان با بی خانمانی مواجهند. این شورا طی اعلامیه گفته است که چندین دهه درگیری، خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی افغانهای آواره را به مناطق اطراف شهرهای بزرگتر سوق داده است. و گفته این شورا بیش از 24 میلیون تن، یعنی بیش از نصف نفوس افغانستان، برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز دارند که این تعداد نظر به سال گذشته 30% افزایش داشته است. گزارش تازه صندوق وجهی ملل متحد برای حمایت از اطفال یا یونیسف حاکی است که تخطی های حقوق بشری علیه کودکان در قاره افریقا، شرق میانه و امریکای لاتین به گونه سرسام‌آور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از سال 2010 تا 2020 موارد نقض جدی حقوق کودکان نزدیک به 3 برابر شده است. یونیسف گزارش داده است که روزانه به طور متوسط 71 مورد نقض جدی تایید شده تخطی علیه کودکان توسط طرفین درگیر در مناطق جنگی در سرتاسر افریقا، شرق میانه، آسیا و امریکای لاتین صورت می گیرد. این یکی از یافته های عمده گزارش تازه تحت عنوان بررسی 25 ساله کودکان و درگیری های مسلحانه اقدام برای محافظت از کودکان در جنگ است که یونیسف آن را نشر کرده است. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. اوکراین روابط دیپلماتیک خود با سوریه را قطع کرد. اوکراین پس از آن این اقدام را نمود که دمشق استقلال مناطق شرقی لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این اقدام دیروز در یک پیام ویدیویی در تلگرام خبر داد. او گفت که پس از این روابط میان اوکراین و سوریه وجود نخواهد داشت و افزود که فشار تحریم ها علیه سوریه بیشتر خواهد شد. سوریه متحد نزدیک روسیه است و در جنگ داخلی خود از کمک‌های نظامی روسیه هم بهره‌مند شده است. سوریه نخستین کشوری به جز از روسیه است که استقلال مناطق لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخته است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان. نیروهای روسیه از یک جزیره استراتژیک بحیره سیاه به نام جزیره مار عقب نشینی کردند و تهدید به شهر بندری اودیسه را کاهش دادند، اما با تلاش خود برای محاصره آخرین سنگر مقاومت در منطقه شرقی لوهانسک ادامه دادند. کرملین خروج از جزیره موصوف را به عنوان یک حرکت حسن نیت به تصویر کشید و روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته است از آن منطقه عقب نشینی کند تا نشان دهد که مسکو مانع تلاش های سازمان ملل متحد برای گشایش یک دهلیز بشردوستانه غرض ارسال غله از اوکراین نمی شود. اما اردوی اوکراین می گوید که نیروهای روسی را به دنبال یک حمله توپخانه و راکتی از آن منطقه بیرون رانده‌اند و روس‌ها را مجبور به فرار با دو قایق تیز رفتار کوچک کردند. تعداد دقیق این نیروها اعلام نشده است. رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییت نگاشته است که دیگر نیروهای روسی در جزیره مار حضور ندارند و در ادامه نوشته است که نیروهای مسلح ما کار بزرگی انجام دادند. این در حال است که ایالات متحده ای امریکا گفته است که برای تقویت مبارزه برای اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه 800 میلیون دلار دیگر تسلیحات و کمک‌های نظامی به کیف ارائه خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از نشست رهبران ناتو در مادرید گفت واشنگتن و متحدانش در مقابله با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه متحدند. سرمنشی ناتو در پایان اجلاس روز پنجشنبه در مادرید که در آن رهبران غربی روسیه را تهدید مستقیم برای امنیت کشورهای خود خواندند گفت اگر ناتو قوی و متحد نماند جهان بی‌ثبات می‌تواند خطرناک‌تر شود. اعضای ناتو در جریان نشست سی روزه خود در مادرید با یک دورنمای جیوپولیتیکی از رقابت قدرت‌های بزرگ و تهدیدهای بیشمار و حملات سایبری گرفته تا تغییرات اقلیمی را برجسته ساختند. رهبران در این نشست با نگاه به جهان چین را به ایجاد آزمون‌های جدی و منظور بی‌ثباتی جهانی سرزنش کردند، اما مسئله تهاجم روسیه بر اوکراین در صدر مباحثات آنها بود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت ما در دنیای خطرناکتر و در جهان غیر قابل پیش بینی زندگی می کنیم و در عین حال ما می دانیم که این می تواند وخیم تر شود. و علاوه کرد که به همین دلیل است که ائتلاف نظامی غرب مسئولیت اصلی دارد تا از سرایت جنگ اوکراین با سایر کشورها جلوگیری کند و در عین حال به مسکو واضح سازد که از هر وجب خاک ناتو محافظت خواهد کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز جمعه در لندن میزبان جاسیندا آردرن همتای نیوزیلندی خود برای گفتگو در مورد امنیت و تقویت روابط دو جانبه است. این دیدار پس از شرکت هر دو رهبر در نشست ناتو در مادرید انجام می شود. دفتر آقای جانسون گفته است که او و صدر اعظم نیوزیلند در مورد آزمون‌های امنیتی پیشروی منطقه هند و اقیانوس آرام و وضعیت اوکراین گفتگو خواهند کرد و نیز انتظار می رود آنها در مورد مبارزه با اطلاعات نادرست آنلاین و تعمیق روابط تجاری دو جانبه و نیز در مورد اقدامات تازه برای تقویت روابط دو کشور در تحقیقات علمی گفتگو کنند. جانسون گفت همکاری میان بریتانیا و نیوزیلند هر دو کشور را امن‌تر و مرفه‌تر می سازد و علاوه کرد که ما در کنار هم برای مقابله با تهدیدات تازه و در حال تحول که ثبات و حاکمیت در اروپا و اقیانوس هند و آرام را تهدید می کند کار می کنیم. و ایران می گوید که برای غلبه بر آخرین موانع برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 خود با قدرت‌های بزرگ در میان گیرودار بحران فزاینده روی برنامه اتمی این کشور آماده گفتگوهای غیر مستقیم تازه با ایالات متحده است. مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در شورای امنیت این سازمان روز گذشته گفت که تیم مذاکره کننده ایرانی آماده نتیجه گیری و دستیابی به توافق است. این سخنان روانچی یک روز پس از آن بیان می شود که مذاکرات غیر مستقیم ایران امریکا در قطر با عدم موفقیت در پیشرفت پایان یافت. روانچی با وجود آن هم مذاکرات قطر را جدی و مثبت توصیف کرده گفت ایران برای مرحله بعدی مذاکرات با هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا تماس خواهد گرفت. پایان مشروع خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنوندگان شنوندگان عزیز، مشروح اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. برگزاری نشست علما توسط طالبان واکنش هایی را از طیف گسترده مردم برانگیخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اگر نشستی را که طالبان برگزار کرده زنان را مستثنا قرار دهد، این نشست فاقد مشروعیت خواهد بود. شماری از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان نیز از عدم اشتراک و حضور زنان در این گرد همایی ابراز نگرانی کردند و آن را غیر مشروع تلقی نمودند. با گزارشی از همکار ما فرخنده پیمانی توجه نمایید.
عدم حضور زنان، عدم دسترسی رسانه ها، نبود آجندای مشخص و اعلام شده و عدم حضور رهبر طالبان، آنچه سبب انتقادهای گسترده از نشست علما به میزبانی طالبان شده است. روز قبل عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان اعلام کرد که در نشست علما مردان از زنان افغان نمایندگی خواهند کرد. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین توییت خود گفته است که قرار است 3000 مرد زیر یک سقف در مورد زنان تصمیم بگیرند. خانم بار در این مورد به صدای امریکا گفت که برگزاری این نشست بدون حضور زنان و اقلیت ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت هاست که جامعه جهانی همواره بر آن تاکید کردند.
جای تعجب نیست که طالبان زنان را از این گرد همایی دور نگه می‌دارند. طالبان در گذشته نسبت به حقوق زنان، دیدگاه زنان و حقوق انسانیشان بی‌اعتنا بود و آن را نادیده گرفتند و این مسئله را در همه عملکرد خود واضح ساختند. حالا این گرد همایی طالبان بدون صدای زنان هیچ مشروعیت ندارد، چه رسد به این که در مورد همشمولی همه قومیت‌ها و تنوع دیدگاه‌های سیاسی برای نمایندگان واقعی مردم افغانستان صحبت کنیم. این فقط یک گرد همایی بزرگ از طرفداران طالبان است.
علمای دینی زن و فعالان جامعه مدنی در افغانستان دو روز پیش با صدور قطعنامه نگرانی خود را در مورد این نشست ابراز کردند و گفتند حتی در مورد آجنده این نشست چیزی نمی دانند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، قبلا بر رسانه ها گفته بود که در این نشست عالمان دین در کنار سایر موضوعات روی باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر صنف ششم نیز بحث خواهند کرد. جامعه جهانی رعایت حقوق زنان و دختران را از شرطهای اصلی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده است.
هر تصمیمی که در این نشست گرفته میشه، او تصمیم فیصلش تاثیر بر زندگی یا بر روند زندگی زنان افغانستان نخواهد داشت.
هدا خاموش، فعال حقوق زنان، نشست علما به میزبانی طالبان را یک نشست فرمایشی خواند.
این نشست حل مسائل افغانستان و بیشه حقوق زنها را در نظر بگیرد امرس محال. این نشست فرمایشی با چندین نماینده طالبان که در طی این سالها خون مردم افغانستان از زیر پا کرده، حل مشکل افغانستان را در نمیتانه حل مشکل افغانستان باشد.
نشست علما به میزبانی طالبان در حال بدون حضور زنان برگزار می شود که قرار است فردا شورای حقوق بشر ملل متحد نشست اضطراری را به خاطر بررسی وضعیت زنان و دختران افغان برگزار کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
روز پنجشنبه نشست علمای دینی از سوی حکومت طالبان در شهر کابل در عقب درهای بسته آغاز گردید. در مورد آجندای این نشست هنوز چیزی گفته نشده است، اما از اشتراک کننده های نشست خواسته شده که برای تقویت و تحکیم نظام فعلی مشترکاً کار کنند. از این نشست که ضمن سایر مسائل نگرانی ها از حقوق بشر و سرنوشت زنان و دختران افغان بر آن سایه افکنده است، چه انتظار برده می شود؟ در این مورد من، نسرین محمود عزیزی، مصاحبه با آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین و پژوهشگر امور سیاسی انجام دادم که به توجه رسانیده می شود.
آقای پویش، از نظر شما نشست علمای دینی در کابل که در عقب درهای بسته آغاز شده از چه اهمیتی برخوردار است و چه موضوعات از اولویت برخوردار است که باید مورد بحث قرار بگیرم؟
اولین نکته که باید به اشاره کنیم این که این نشست در واقع به خاطر به دست آوردن مشروعیت از طرف طالبا تدارک میشه و در واقع اولین گام طالبا برای به دست آوردن مشروعیت داخلی در افغانستانه. در این حال یک تلاش طالباست که اختلافات درونی خود حل بسازن و موضوعات که بر سر از او نتانستن بین خود تفاهم به وجود بیارن به نوع از طریق از این جرگه بتانند به یک مسیر هدایت بکنن که کمترین اثر بر حاکمیت طالبا، اثر منفی بر حاکمیت طالبا داشته باشه. بران یک جرگه است که عمدتاً در جهت تحکیم قدرت طالبا و برای موفق ساختن اهداف طالبا در واقع تنظیم شده و احتمالاً دستاوردهای را به خود طالبا خواهد داشت.
برالوی مسائلی که شما فرمودین در بخش بهبود حقوق بشر و وضعیت حقوق زنان و دختران در این نشست چقدر شما فکر میکنین که امیدواری موجود است و چی انتظار برده میشه؟
ما امیدواری زیادی از این نشست نداریم. هدف نهایی از این نشست در واقع تثبیت قدرت و جایگاه طالبان در افغانستان است که این تثبیت قدرت و جایگاه در طولانی مدت حداقل به نقص زنای افغانستان و به نقص حقوق بشر خواهد بود. اما آنچه را که گفته میشه احتمالاً شاید طالبان در جلسه خود مورد بحث قرار بدن مسئله رفتن دخترها به مکاتب است و اگر چنانچه طالبان در جلسه خود به این نتیجه برسن یا بتانن قانع بسازن خود که مکاتب دختران را باز بکنن یک گام مثبت خواهد بود، یک فرصت خواهد بود برای دخترهای افغانستان که به مکتب برن. اما این که آیا اونا موفق میشن یا نه این نتیجه از این جلسه تعیین میکنه و من مطمئن نیستم که در نهایت نتیجه جلسه چیز باشه که در طولانی مدت به نفع افغانستان و زنان افغانستان باشه.
جسته و گریخته گزارش هایی به دست ما رسیده بود که طالبا سربازهای ملی و پلیس ملی را دعوت کردند که به کابل بیان و در پلی از کسانی که در گذشته در حکومت افغانستان سهم داشتند. طالبا با دعوت کردن حامیانشان میخواین در این موارد تصمیم گیری هم بکنن؟ چی مباحث در میان خواد بود؟
احتمالاً در این مباحث در این جرگه احتمال بسیار قوی روی مسائل هست که اونا میخواهند به نوع موافقت علمای افغانستان را به دست بیارن. اولین مسئله احتمال بسیار قوی تثبیت جایگاه رهبری و امو جایگاه الامرشان خواهد بود که قدرت خود در افغانستان مشروعیت بیشتر ببخشند. دومین مسئله احتمالاً نوع نظام هست که اونا انتخاب کردن و میخواهند که این نظام را در واقع جنگ تایید بکنه. سومین مسئله به احتمال ساقفی سیاست ها و پالیسی هایشان در قبال مسئله زنا، مسئله تشکیل حکومت فراگیر و چیزهای مثل اینا خواهد بود که اینا میخواهند که علمای افغانستان به امون مفهوم و تعریفی که اونا از علمای افغانستان دارن ای در واقع سیاست ها را در این قسمت ها هم تایید بکنن. اما در فرصت بازگشت و دعوت نیروهای امنیتی سابق و کسایی که در حکومت افغانستان کار کردن طالبا دو مسئله شما باید در نظر داشته باشین که پیش روی خود داشتن در تقریبا 9 ماه گذشته. اولی که تعداد زیاد از نیروهای اردوی ملی و نیروهای امنیتی ما کشته شدن توسط طالبا و در موارد اونا برگشتن. ما موارد مشخص داریم که نیروهای امنیتی ما به طور مثال از ایران برگشتن به افغانستان، اونا رو به محض که طالبا دیدن پیدا کردن بسیار به قساوت کشتن. و اما در رابطه با دولتی ها و کسایی که مقامات عالی رتبه دولت هستن اونا از خود نرمش بیشتر نشان میدن و عمدتاً کسانی تا به حال به طالبا پیوستن که آدم ها قبل از این که حکومت جمهوریت سقوط بکنه و قبل از این که طالبا و افغانستان موافق شدن اینا دیدگاهشان بسیار نزدیک طالبا بود. ما دعوت طالبا و رفتن و پیوستن این آدم ها رو به طالبا یک تغییر بسیار کلام در افغانستان نمیبینیم و فکر نمیکنیم که بتانه یک تغییر در سیاست جهان نسبت به طالبا هم بوجود بیاد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید هیئت آمریکایی به رهبری تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر با مقامات بلندپایه طالبان ملاقات میکند.
یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت مذاکرات بر پیشبرد علایق خیش در افغانستان از جمله مبارزه با دهشت افغانی، ثبات اقتصادی، موضوع حقوق بشر، گزار مسئول افرادی که زندگیشان در افغانستان در خطر است و بازگشایی مکاتب دختران تمرکز دارد. همکار ما فوزیه احسان مصاحبه‌ای در مورد باقای کریم پیکار پامیر انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
درباره ملاقات هایی که بین نماینده امریکا تامس ویست و وزیر خارجه طالبان و دیگر هیئت طالبان در قطر دوحه جریان داره، شما معلوماتتان شریک بسازید.
آقای تام ویست سفرهای همه جانبه و سفرهای مختلف در مواقع و مقاطع مختلف با کشورهای مختلف داشته روی همین مسئله خاص افغانستان که خودش فعالیت‌های دیپلماتیکشان برملا می‌سازد. از جانب دیگر در منطقه ملاحظه میشه که در این اواخر به خصوص فعل و انفعالات دیپلماتیک آشکار و پنهان ادامه داره. مثلا میبینیم که اموتر که آقای تام ویست سفرهای خود ادامه میده و دید و دیدهای با مقامهای طالبان و سایر کشورها داره، پوتین با آن که خیلی ها مصروف جنگ اوکراین هست ولی سفری میکنه به تاجیکستان و تاجیکستان هم یک کشور شمال افغانستان با نقشی که امروز داره در مورد امور افغانستان است. پس میبینیم این مجموعه فعل و انفعال ها ما را به یک نتیجه باید برسانه. او عبارت از ایست که چیزهای در پشت پرده روان است.
صحبت هایی که بین نماینده امریکا و نماینده های طالبان رد و بدل شده، ثبات اقتصادی و بازگشایی مکاتب دختران از موضوعات اصلی بوده در کنار کمک و زلزله زده ها، شما چه فکر میکنین این مسئله چقدر میتونه نتیجه در پی داشته باشه؟
ببینین مسائل در مورد افغانستان و مشکلات این کشور و مردم به حد زیاد است که فکر نمیکنم با این ملاقات ها و یا وعده و ایده ها این همه گره ها باز شود. ممکن نیست، چون در داخل افغانستان سیستم اقتصادی بر هم خورده. در مورد مکاتب دخترها بارها گفته شده که گروه طالبان روی یک ذوق یا بهانه ای کار نکردن، بلکه به خاطر اندیشه و افکاری که دارن، افکارشان اجازه نمیده در واقع که دخترای جوان به مکاتب برن، اما طوری که افکارشان اجازه نمیده که زنان افغان از خانه، از منزلشان بیرون براین و سایر موضوعات. بنابر اون بسیار دشوار است که اینا بتانن به دل خودشان یا به رضایت خودشان در به مکاتب به دخترها باز کنن. در مورد حقوق بشر همچنان اینا اعتقاد به حقوق بشر ندارند. در واقع اینا همه تقریبا دیپلماسی است و در سطح مسائل است و امتیازگیری و امتیازدهی در واقع درد مردم ما را به هیچ صورت مداوا نمی کند.
به نظر شما منافع امریکا در افغانستان در این مقطع زمانی چی است که باز هم مجبورش ساخته با گروه مثل طالبان بشینه و معامله کنه؟
گروه طالبان به معنای دشمن قسم خوردی امریکا نیست. به او دلیل امریکا وقتی دوباره میخواهد برگرده به افغانستان ملاحظات مختلف داره. از جانب دیگر شما میبینید که افغانستان با عنوان یک تختخیز در منطقه شناخته شده. در برابر پیشرفت بزرگ، انکشاف بزرگ اقتصادی چین که قرار است با عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان تبارز بکند، امریکا آرام نمیماند. و موضوع هنگ کنگ، مسئله روسیه، جنگ اوکراین، سفرهای رهبران شانگهای به منطقه، دید و دیدهایشان خود به خود میرسانه که در منطقه یک تحرک خاص پنهانی دیگه وجود دارد. به او دلیل با استفاده از خاک، آب و خاک افغانستان و موقعیت این کشور میخواهند رقابت‌های خود را بندازند و امریکا هم میخواهد که در بناگوش دو عریف خودش باید جای پای داشته باشه.
چی فکر میکنین؟ آیا طوری که گفتین امریکا نظر به سیاست‌هایی که در منطقه جریان داره مجبور است مجبور شده با طالبان بشینه و تعامل کنه، شما فکر میکنین امریکا مجبور خواهد بود که طالبان را به رسمیت بشناسه به خاطر منافع یا تعاملاتی که در منطقه داره؟
عاقبت چنین خواهد شد. تا نهایت نمیشه که طالبان را به رسمیت نشناسند. آمریکا میشه با فشاری داره که شما دولت همه شمول بسازید، در حالی که طالبان هیچ کس دیگه را بر نمیتابند، موجودیت کس دیگه را به این قدرت سیاسیشان پذیرفته نمیتونند.
آمریکا در موقفی قرار داره که فشار وارد کنه بالای طالبان تا حقوق بشر در افغانستان رعایت کنه، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و در مکاتب بروی دخترها بکشاید و اجازه بده که زنها به کار بره. در این گفتگوها چنین نتیجه به دست خواهد آمد به نظر شما؟
امروز امریکا بخواهد که موضوع را صرف از قالب گفتگو و سخن و ظاهر سازی ها بیرون بکنه، جدی عمل کنه، چرا نه؟ در افغانستان هنوز هم میتونه مؤثر باشه.
تماس های امریکا با طالبان، آیا طالبان را در موقف بهتری از نگاه سیاسی قرار خواهد داد؟
مسلماً هر تماسی که حاصل میشه از نظر ماهوی خودش شناخت سیاسی است که آیسایسه میبینیم یخوا باز میشه. برداشت طوری است که عاقبت به شکلی از اشکال، نه به صورت بسیار خردمندانه و بسیار مفید و مؤثر برای مردم افغانستان، بلکه با ملاحظه خواست خودشان عموم مقدار امتیازی که میخوان بتن و امتیازی که بگرن عاقبت مماشات میکنن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نجات یافتگان زلزله هفته گذشته در افغانستان مقابله با پیامدهای فاجعه طبیعی و بررسی چگونگی پیشبرد زندگیشان را بعد از این واقعه آغاز کردند. آنها با وجود دریافت یک مقدار کمک های جامعه جهانی با مشکلات زیادی مواجه هستند. این گزارش را نجیب خلیل به توجه می رساند.
عبدالله 65 ساله ساکن محل خانه سنگی و گلی خود را در اثر زلزله از دست داد. او همچنین چندین عضو خانواده خود را از دست داد و اکنون در جای موقت زندگی می کند. او و اعضای نجات یافته خانوادهش می کوشند تا خانه هایشان را بازسازی کنند.
والا ما شمان و چه سوری ولی بس پدن زلگی و ما بیا ده نور خلق را غیده سر کمک شد تو زوندی رو ایستل و تو شهیدان شد. دست خلط بنده تر شد که خلط بیان اول دیره تا مشکل دی که خلط بیان که
عبدالله بیاد می آورد که چند ساعت طول کشید تا او و دیگر باشندگان قریه چندین تن از اعضای خانوادش را که هنوز زنده بودند از زیر آوار خارج کرده و 12 جسد را که اکثرا زنان و کودکان خانوادش بودند بیرون آوردند.
دو دس نپره بود پده کور که پده که دو لسایدان شو تلور زخمیان دی و دنور خدای پکرو وسط لودارا پدم کاونا اتلار بارسری که نور زته گورگون که سر خوش که بود.
در اثر زلزله هفته قبل دست کم 1150 نفر جان باخت. سازمان ملل متحد تعداد قربانیان را 770 نفر اعلام کرده، اما هشدار داده که ممکن است این رقم بیشتر شود. هر یک از این تلفات زلزله افغانستان را به مرگبارترین زلزله در دو دهه اخیر تبدیل می کند. عبدالرحمن 45 ساله پسر بزرگ عبدالله است. او دو همسر و چهار فرزند خود را از دست داد. تنها بازمانده دیگر خانواده او پسر نوزادش است.
بس دغه زما و تاکو دغه کوم وو دته تمرته او دغه کې نه دما شوم و د کوو په دغه ځای کې تر تمو د کوو او دا یم مور یم راشوا ما شوم پاته سدا دغه پاته شوا او زم مور نه ستما شوم پاته ده
زو وی خمه نر غون وی دوی د خازي غون وی دوی چې په دوه بجې زم دلاش په چې دته خو شي ثبوت پر تیچا چې زو ته هم چې پوس درنده تا وختنه چې خلق را تلاش جاته ورغلمه.
در همین حال عبدالله از سختی زندگی در خیمه ها در هوای سرد شکایت دارد.
دیر زیود سخت باید در سخته های بیان کلای نشم از که که دیر زیود سختی دو چه پا خیمه که وی ورم اسمان در پاتی وی سرلو وی کور دنه وی و بی طریقه دنه وی خوراک طریقه دنه وی و کور تا هم خپه وی چه ده به سرگ زی جوڑه ما بیا به در زمه از بندره غای وستاگه به زمه سرگی وی خوراک چک به زمه سرگی وی در دیر زیاد مشکلاتی زیاد نزیاد دخواد نه و تلی مشکلاتی چه زی بیان در تا وکمه.
کمک های خارجی که برای چندین دهه ستون اصلی اقتصاد افغانستان بود به صورت عملی یک شبه متوقف شد. حکومت های جهانی تحریم ها را افزایش بخشیدند، انتقالات بانکی را متوقف کردند، تجارت را فلج ساختند و از برسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.